محمد رضا پهلوی در طول حکومت خود دوبار از کشور می‌گریزد. 25 مرداد 32 در پی شکست مرحله اول کودتای 28 مرداد و 26 دی 1357 در پی اوجگیری قیام ملت. این واقعیات برخی از مقامات پهلوی را به این نتیجه می‌رساند که شاه اصولاً مرد روزهای سخت و دشوار نیست.
داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی پهلوی، معاون حزب رستاخیز.
محمد رضا شاه که اصولاً آدم متزلزل ضعیفی بود و کاراکتر خیلی خیلی ضعیفی داشت. محمد رضا شاه همیشه پا به گریز، همیشه در برابر مشکلات اول واکنشش تسلیم.
دکتر احسان نراقی، مشاور فرح پهلوی، عضو خاندان سلطنت.
من وقتی که این کتاب از کافر چهار تا زندان اویلی می نوشتم، یه رفیقی دارم که وزیر خارجه فرانسه بوده و اون موقع سناتور بود. بهش گفتم که آقا من میخوام پونیاتوفسکی رو ببینم. یه هفته مونده به کنفرانس گوادلوپ، اون آمده بود به ایران و گزارش داده بود به ژیسکار دستان. اون موقع بود بعد ما رفتیم و همین چیز رو گفت، من جمله این که من آمدم شاه ببینم برای این که ببینم رویش چی راجب اوضاع این چهار تا که میخوان راجب ایران تصمیم بگیرن. بعد بهش گفتم که زمنان اینم بهتون بگم، اگر که مصلحت شاه علاجت هست و ایران، ما میتونیم بگیم به گاردای که در نفل و شتو مواظب سلامتی شاه هست، اینو خمینی هستن و اینا، حواستون بره به کره ما نگاه کنن. گفت یه مرتبه شاه از جا بلند شد، گفت نه 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 نه، اگر همیشه اتفاق بیفته ایران شلوغ میشه و من نمیتونم از اینجا خارج بشه. گفت این حرف برای من عجیب بود. چی دیگه؟ نمیتونم فرار کنم.
شاه مرد روزهای سخت نبود؟
ابدا. فقط مرگ مرد روزهای خوش و خانواده بیان و باشون برقصه و حرف بزنه و جوک بگه و جوک بشنبه و اینا.
محمد رضا پهلوی از لحاظ شخصیتی فردی دچار سوءظن و به همه بی‌اعتماد است. او تقریباً به هیچ یک از اطرافیان اعتماد کامل ندارد. شاه حتی به همسرش فرح دیبا نیز شک دارد و پنهانی رفتار او را کنترل می‌کند.
دکتر هوشنگ نهاوندی، وزیر آبادانی و مسکن دوره پهلوی، رئیس دانشگاه تهران، معاون حزب ایران نوین.
گفتم که والا من هر چی دارم از اعلیحضرت دارم و هر امری رو بفرمایید انجام میدم. بعد شروع کردن یک دستوراتی راجع به دفتر مخصوص دادن و راجع به کارهای اولیا حضرت. بعضی از این دستورات خیلی ناخوش بود، خوش نبود.
میشه مثال بزنید چه مقرامی بود؟
ایکس، ایگرگ و زد رو دستور بدید دیگه به دربار راه ندن. اینا از اطرافیان نزدیک شهبانو بودن، با کلمات خیلی رکیک نسبت که من هرگز از شاه فحش نشنیده بودم نسبت به کسی. یه بار دیگر هم راجع به نصیری به من گفته بود خیلی پیش، ولی اون جنبه دیگری داشت. ارتش بود نصیری. برگشتم بهشون گفتم خب من همچه اختیاری رئیس دفتر مخصوص نداره که ورود اشخاص رو به کاخ ممنوع کنه. یکی از این سه نفرم به عنوان جاسوس خطاب کردن که من واقعا نمی‌دونستم یک جاسوس در فکر ایشون کیه. بعد اسمش بردن.
اینا همونایی بودن که شما اشاره می‌کنید تو نوشهرم میامدن و غالبا شاه از حضورشون معذب بود و
فحش‌هایی که در حضور خود من به یکی از اینها داد، در حالی که من می‌دونستم که اونجا وقتی ما با هم از اتاق آمدیم بیرون از اتاق اعلیحضرت، این شخص نشسته بود. اعلیحضرت برگشتن بهش گفتن ای فلانی، ببخشید کلمه خیلی رکیک، تو اینجا چی کار میکنی؟
آقای دکتر، دکتر یک خاطره خیلی عجیبی رو شما تعریف میکنید. فرموده بودید که بخشی از این خانم هایی که در واقع برای دیدار با شاه از اروپا به ایران میرفتن، شاه باشون درد و دل میکردش.
بله.
این چی بود ماجرا؟
برای اینکه شاه به هیچ یک از اطرافیانش، نه به افراد خانوادهش، نه به همکارانش، نه به دوستانش، به هیچ کس اعتماد کامل نداشت که حرفاشو بزنه. با اونا حالت مقوایی بود، همیشه غالبی حرف میزد. ولی وقتی که زن فرانسوی که میخواست لبندی کنه و بیاد بکنه یه شب دو شب بر این برگرده برای همیشه بره پاریس، اونو که میدید اطمینان داشت که به جای حرفایی که میزنه به هیچ ایرانی دیگه نخواهد گفت. با اونا درد دل میکرد. و اینو من از دو تا خانومی شنیدم که اومده بودن اینجا، از خانومی که مادام کلود براش فرستاده بود، اونا گفتن. من از اونجا فهمیدم. و چون دو تا خانوم به طور جدا با اختلاف مثلا یکی دو سال برای من گفتن، فهمیدم که این سیاست شاه بوده که با اینا بشینه درد دل کنه. حتی من این مطلب رو به فرهم گفتم.
شون تایید کرد؟
شاید انداخت پایین برای میشه دیگه.
شاه به روایت علم، یعنی نزدیکترین فرد دربار به محمد رضا پهلوی، دچار فساد اخلاقی شدید است. در خاطرات شش جلدی علم درباره فساد جنسی محمد رضا پهلوی مکرر واقعیاتی بازگو شده که بیان آنها ناممکن است. باور کردن این رفتار از شخص اول هر حکومتی دشوار است، چه برسد به شخص اول کشوری با فرهنگ و تاریخ ایران.
علم کارش این بود دیگه. علم مستقیما در این اعمال شرکت داشت. یعنی خودش هم اگه برای شاه یه زنی رو می آوردن، یه زن هم برای ایشون می آوردن. اینکه مستقیما شریک بود دیگه، نوشته اینا رو نوشته. اینجا باید که یک آفرین گفت به علم که با صراحت و صداقت گفته که ما با هم می رفتیم زنبارگی. برای گفته دیگه، یه احتیاجی به راویه نداره. بله خب اینا همش بود.
چاپ خاطرات علم به علت صراحت در بیان فساد اخلاقی شاه با انتقاد شدید برخی عناصر طرفدار پهلوی روبرو می شود. اما دکتر علی خانی، وزیر اقتصاد پهلوی و رئیس دانشگاه تهران در دوره پهلوی که ویراستاری این کتاب ها را بر عهده دارد، معتقد است چاپ جزئیات فساد بی حد و مرز شاه برای آگاهی نسل های مختلف ضرورت داشته است.
گذاشتن این مورد گردشات یه معنای دیگری هم داره، برای اینکه وقتی شما به طور دائم ببینید در هفته چند بار شاه گردش میره و غیره، ساعت کاری هم که میکرده که خب محدود بوده، یه ساعتی بالا میشته میمده سر کارش، فرض کنید ساعت 8:30 بعد بعد از ظهر میره گردش، شب هم که رفیقاش میمدن دورش بریج بازی میکردن. علت اینی که باید توی این یاد داشته وقتی هست من نقل کردم و بعد از در گذشته خانم علم کاملا هر دفعه بوده گذاشتم، برای این است که درست روشن بشه که روز شاه چطوری داشته میگذشته و این چقدر تعارض داره با یه آدمی که میخواد تمام امور مملکت اداره بکنه، به هیچ کس هم اختیار نده. اتفاقا این لازمه.
فساد اخلاقی شاه متاسفانه با بی‌حرمتی به زن ایرانی، این ناموس ملی همراه می شود و به نوشته علم، محمد رضا پهلوی در همین چارچوب درباره پذیرایی شبانه از برخی دوستان منطقه‌ایش دستورات ویژه‌ای می دهد. خاطره غیرقابل بیان علم در سوم تیر 1355 نمونه ای از این واقعیت است. محمد رضا پهلوی در فساد جنسی آنچنان افراطی رفتار می کند که برخی معتقدند بیماری که منجر به مرگ او شد در همین فساد اخلاقی ریشه داشته است. فسادی که چند نفر از حلقه خصوصی او را هم به شدت گرفتار کرده بود.
اینا هم از خیلی نزدیک به شاه و کارهای خصوصی شاه را انجام میداد. اینا هم از یک بیماری بود، علتش هم دوایی بود که این عیادی برای یه منظورهای معینی میداد به این اشخاص، خودش هم میخورد که
یعنی چیز خورشون کرد؟
نه، برای تقویتشون دویدی بخش خاصی از بدن.
دکتر منوچهر رزمارا، وزیر بهداری پهلوی.
آقای عیادی حالا مرده و رفته، واقعا یکی از عناصر فاسد و یک جرثومه ای بود که اطراف شاه بود. حالا پلو صفویان میرید نمیتونم چی بهتون بگه. این نه تنها اصلا سواد پزشکی نداشت، توجه کردید؟ اصلا و ابدا. این وظیفه‌ش اونجا در اون دربار کارهای دیگری بود. والا آقای چارده اشاره کردید، حالا بعد همه اینا مردند و اینا، منم چون یه طبیبم، به کار بردن بعضی از موادی که برای ازدیاج به اصطلاح جوانی و به اصطلاح قوای جنسی اینا میکردن، 4-5 نفر اینا همشون با این مرض مردن. همشون، حالا اسم نبریم،
از جمله خود آقای
علم یکیش بود، آقای عیادی یکیش بود، آقای خدا حالا سعد اعلیحضرت یکی دیگش بود، قلی ناصری یکی دیگش بود، حسین دانشور یکی دیگش بود. اینا میدونم صحبت که میشه، من درستی آدم صریحی هم، هیچ ترس و واهمی هم ندارم دیگه، در 77 سالگی دیگه زبونم رو هی نمیگردونم تو دنم، ولی واقعیت هایی که خدمتون عرض میکنم امیدوارم شما شوکه نشید.